پزشکی ایران بود را با پایان میبریم و از شما دعوت میکنیم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
در یک دستاورد دیگر، فناوران ایرانی با حمایت مرکز راهبردی فناوری‌های همگرای معاونت علمی و فناوری یک الگوریتم بومی طراحی کردند که تشخیص بیماری‌های نادر و پیچیده ژنتیکی را سرعت می‌دهد. این برنامه واریانت های اگزام بیمار می‌گیرد. سرطان پستان هنگام خواب شبانه در بدن پیشروی می‌کند. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که سلول‌های سرطان پستان عمدتاً در شب و هنگام خواب گسترش می‌یابند و به سایر قسمت‌های بدن می‌رسند. بدین ترتیب این فرایند آنطور که بیشتر تصور می‌شد و طور مداوم تا یک روز رخ نمی‌دهد. جلوگیری از خونریزی با زهر مار. مارها موجوداتی هستند که اغلب لرزه بر اندام انسان می‌اندازند، اما این حیوانات سمی می‌توانند برای انسان بسیار مفید باشند. اکنون یک تیم تحقیقاتی در حوزه زیست مواد از مؤسسه آسترالیا تا کنون صندلی‌های مختلفی برای جابجایی معلولین طراحی و ساخته شده است، اما با توجه به مشکلات متعددی این افراد هنوز هم نیازهای ایشان به طور کامل برآورده نشده است. مخاطبی برنامه بیشتر قشر جوان و نوجوان هستند و اما قسمی که گفتم این برنامه یک روب هست. خوشحال میشم که شنوندای عزیز اگر نظری درباره برنامه دارن با ما مطرح بکنن که در بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نقش خواهد داشت. صدا بردار برنامه خانم طیبه نوری است و بسیار تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و ارجمند.
تشکر میکنیم از خانم زهرا بهرامی و همچنین تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردین در برنامه شما و رادیو. اما در هفته پیش رو تاریخ دوم ماه اسد برابر است با روز مباهله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و روز دوشنبه سوم ماه اسد هم روز خانواده در ایران اسلام است. تشکر میکنیم از همه شما دوستان که در برنامه امروز در کنار ما بودید. 3826 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. در پایان هم خدمت شما میگیم همه چیز درست میشه. توکلت به خدا باشه، او برای کسی بد نمیخواه. موفق باشید، روز جمعه تان خوش و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز، کلام ناب آماده پخش است که از شما دعوت میکنم شنونده باشید. کارشناس مسائل مذهبی امروز کلام ناب آیت الله مظاهری هستند و موضوع این برنامه هم نگرانی سلمان فارسی از حق و نص است. بشنوید دوستان.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
سلمان فارسی را استاندار بود در مدائن، دم مرگ گریه میکرد. بهش گفتن آقا تو کسی هستی که درجه منا اهل البیت گرفتی، احدی نگرفت، که میگن 10 درجه ایمان رو پیموده است. تال و تل و معصومه، یعنی استعداد به اندازه ای بالا بوده، زیر نظر ولایت توانسته درجه منا اهل البیت رو از پیغمبر اکرم بگیرن. اما حق و ناس در نزد او مشکل بود، مشکل. میگه دم مرگ دیدم گریه میکرد. گفتم آقا تو درجه منا اهل البیت رو بردی، چرا گریه؟ گفت یه روایتی از پیغمبر اکرم یادم اومد، اون روایت ناراحتم کرده. پیغمبر اکرم فرموده در روز قیامت پلیس را هاییست، گردنه هاییست، و از این گردنه ها نمی گذرن مگر سبکباران، که قرآن اسمشو مرساد گذاشته و امام صادق هم فرموده از خدا قسم خورده از حق الله ممکنه بگذره اما از حق الناس نخواهد گذشت. سلمان میگه که یادم به این روایت اومد گریه میکنم، یعنی میگه سنگین بارم، سنگین بارم. اون راوی که این روایت رو نقل کرده میگه یه بررسی کردم در دستگاه سلمان ببینم چه خبره، دیدم یه مغازه هم منزلشه هم استانداریش، یه پوست گوسفند هم رخت خوابشه هم فرش اتاقه، یه قلم و دوات برای نوشتن آستانداریش، یه کاسه گلی، یه آفتابه گلی، یه چند تا اینجور گلی. اما گریه میکنه، میگه سنگین بارم، سنگین بارم، از مرساد میترسم، از قبر و قیامت میترسم.
Thank you. ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند و این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان برای رایزنی با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان صبح امروز در یک سفر رسمی با استقبال سید محمد علی حسینی سفیر ایران در پاکستان وارد این کشور شد. کاظمی قومی برای رایزنی با مقامات پاکستانی درباره موضوعات مورد علاقه از جمله مسئله افغانستان وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد و قرار است در این سفر با محمد صادق همتای پاکستانی خود و بوتو زرداری وزیر امور خارجه این کشور به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کند. در این دیدارها مشکلات فعلی افغانستان، موضوع پناهجویان و راهکارهای توسعه ارتباطات منطقوی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به حضور ایران و پاکستان در کنفرانس منطقوی افغانستان که قرار است 26 جولای در تاشکند برگزار شود، مقامات دو کشور همسایه در نشست‌های مذکور پیشنهادات مشترک خود را برای مطرح کردن در این نشست منطقوی به اشتراک خواهند گذاشت. مقامات مذهبی و بزرگان اقوام مختلف در افغانستان بازگشایی مکاتب دخترانه را یکی از شروط لازم برای کسب مشروعیت بین‌المللی در دولت موقت طالبان توصیف کردند. مقامات دینی و بزرگان اقوام شرق افغانستان روز پنجشنبه در گرد همایی که در ولایت کنر برگزار شد خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. شرکت کنندگان در این نشست آموزش دختران را امری مهم توصیف و تاکید کردند. دولت طالبان برای به دست آوردن مشروعیت بین المللی جز بازگشایی مکاتب دخترانه چاره دیگری ندارد. برخی از بزرگان اقوام تحصیل زنان در رشته طب را مسئله مهم و ضروری برای افغانستان قلمداد کردند. شرکت کنندگان در این نشست خواستار کاهش فاصله مردم و دولت طالبان شدند و با تاکید بر ضرورت حسن روابط با دیگر کشورها در مورد اقدامات تفرقه افکنانه خارجی ها در افغانستان هشدار دادند. بانک مرکزی افغانستان با هدف کنترل ارزش واحد پول ملی 13 میلیون دلار ارز به بازار تزریق می‌کند. بانک مرکزی روز پنجشنبه با ارسال اطلاعیه اعلام کرد که 13 میلیون دلار ارز به بانک‌ها و شرکت‌های ارزی واگذار می‌کند. این تصمیم برای حفظ ارزش افغانی در برابر دلار اتخاذ شده است. منابع محلی از اعتراضات گسترده مردمی در ولسوالی دهصلاح اندرا برای نیروهای طالبان خبر می‌دهند. رسانه‌های افغانستان به نقل از منابع محلی نوشتند که نیروهای طالبان سر یک جوان را در ولسوالی دهصلاح اندرا بریدند که در پی آن صدها نفر از ساکنان خشمگین این منطقه دست به اعتراضات گسترده علیه طالبان زدند. منابع محلی مدعی شدند که نیروهای طالبان نیمه شب گذشته شمس‌الله 17 ساله را در قریه کاستراش ولسوالی دهصلاح مقابل چشمان خانواده‌اش سر بریدند و پیش از چاشت روز پنجشنبه سیوم سرطان مردم خشمگین منطقه جسد این جوان را به مرکز این ولسوالی آوردند. معترضان از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستند که جلو جنایت و کشتار غیر نظامیان را در اندراب ها بگیرند. همچنین گفته می شود که پس از اهانت طالبان پشتون تبار به جسد شمس‌الله، طالبان اندرابی، قندهاری و هلمندی با هم درگیر شدند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان گزارش یوناما را دخالت در امور افغانستان می داند. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل.
محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان با تازگی در سفرش به ولایت پکتیا در یک نشست علمای دینی شرکت کرده است. در این نشست در مورد گزارش اخیر یونما، آمریکا و نهادهای بین المللی را متهم به مداخله در مسئله های داخلی افغانستان دانسته است و تاکید کرده طبق توافقنامه دوحه از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشده و نخواهد شد.
جهد و پیمان کرده و میثاق کرده و چه مداخله بنکو لسوهنه ترنه پوری جاری و ساریه.
همچنان سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان گفته است که برای استقرار نظام اسلامی از تطبیق هیچ یک از فرمانها پسروی نمی کنند و فرمانهای تازه‌ای را نیز صادر خواهند کرد.
زمان و مقصد اول هدف داده که اسلامی نظام دی قایم نید. زمان مقصد داده چه امن بیاد امن و فضا و حریت و فضا که و اسلامی نظام دستوری لند زمان جن
دید. با این حال سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود در مورد فرمان‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است فرمانهای این وزارت برخی از آزادی‌های بنیادی و انسانی شهروندان افغان و ویژه زنان را زیر سوال برده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، همان گونه که در بخش‌های خبری اخیر هم به اطلاع شما عزیزان رسید، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تازه‌ترین گزارشش را در پیوند به نقض حقوق بشر و تلفات غیر نظامیان از زمان تسلط طالبان بر افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه 29 سرطان منتشر شد، از 15 آگست 2021 تا 15 جون 2022 میلادی 700 غیر نظامی در نتیجه رویدادهای ضد امنیتی در افغانستان کشته و 1406 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. گزارش یوناما نشان می‌دهد که طالبان در این مدت 160 مورد قتل، 178 بازداشت خودسرانه، 23 مورد بازداشت غیرقانونی و 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با نظامیان پیشین افغانستان را مرتکب شدند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که طالبان از 15 آگست 2021 تا 15 جون 2022 میلادی 59 مورد قتل فراقانونی، 22 مورد بازداشت خودسرانه و 7 مورد شکنجه و بدرفتاری با افراد وابسته به داعش را مرتکب شدند. یوناما همچنان گفته است که طالبان در این مدت 18 قتل فراقانونی، 54 مورد شکنجه و بدرفتاری، 113 مورد بازداشت خودسرانه و 23 مورد بازداشت فراقانونی افراد متهم به ارتباط با جبهه مقاومت ملی را انجام دادند. در خصوص گزارش سازمان ملل، همکار ما خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد حسین فیاض، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مردم افغانستان سالیان سال شاهد جنگ، ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بودند و فکر میکردند با تمام شدن جنگ و آمدن صلح با امنیت سرتاسری و با ثبات اقتصادی و سیاسی خواهند رسید. و حالا هم در حاکمیت موقت طالبان، بحران شدید اقتصادی و با گزارش نهادهای بین المللی نقص حقوق بشر، به ویژه نقص حقوق زنان، افزایش آوارگان داخلی و خارجی و همچنان انزوای سیاسی. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای محمد حسین فیاض، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. اگر بخوایم به این بحث، به این موضوع یک نگاه عمیق بیندازیم، آقای فیاض، با دید شما چرا افغانستان هیچ وقت یک حاکمیت پایدار و یک ثبات سیاسی نداشته؟ با دید شما مشکل در کجاست؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیوی دری. ببینید، در افغانستان اقوام مختلف، زبان‌های متعدد و مذاهب مختلف وجود داره و در مجموع آنچه که بسیار حائز اهمیت است شکلگیری هویت ملی است که متاسفانه در رابطه با شکلگیری هویت ملی در افغانستان هیچگاه کار نشده و اتباع افغانستان متاسفانه به دلایل متعدد نتوانستند که مانند دیگر کشورها مانند اتباع بقیه ممالک اسلامی و غیر اسلامی نسبت به کشور خود وفادار متعهد و ایمان داشته باشه. بنابراین هویت ملی در افغانستان همیشه جریحه‌دار بوده و همچنان این جراحت تداوم پیدا کرده. زمانی در یک کشور هویت ملی شکل میگیره که اتباع اون کشور خود را در تقسیم منافع و منابع کشور خود را سهیم بداند، در قدرت، در مراکز مختلف اداری، سیاسی، اقتصادی نقش داشته باشه و یا حداقل خود را در اونجا ببینه. اما در افغانستان این رقمی نبوده. در افغانستان از حدود 300 سال پیش که حکومت ابدالیان شکل گرفته تا کنون بیشتر یا مثلا 90% از این زمان حکومت در دست پشتونها بوده و پشتونها هم متاسفانه با روش تمامیت خواهی بر افغانستان حکومت کردند و در این پروسه تبعیض ها و تعصب های مختلف اعمال شده، از تعصب زبانی بگیر تا تعصب مذهبی قومی. و به این خاطر است که هویت ملی در افغانستان شکل نگرفته. در سالهای اخیر هم متاسفانه این وضعیت ادامه یافت و در 20 سال اخیر که حکومت دموکراسی به وجود آمد ما فکر میکردیم که در راستای نهادینه کردن هویت ملی گام‌های اساسی برداشته می‌شود، اما نه تنها برداشته شد که در راستای ایجاد شکافی و اختلاف قومی، مذهبی تا حدودی و زبانی بیشتر تلاش شد. قوم‌های کوچکی به وجود آمد، اختلافات زبانی دامن زده شد در تابلوهای دانشگاه ها، در مراکز دیگر، و یکی تأکید شد باید مکتوب های اداری به زبان پشتو باشه. اینها خوب مسائلی است که شکاف رو بیشتر کرده و تا جایی که امکان داشته نگذاشته که یک هویت مستحکم شکل بگیره.
محمد حسین فیاض بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. We'll be right back.
تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل هستید. مجله ورزشی آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
مجله ورزشی
با نام یکتای بی همتا. شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. به نقل از فدراسیون ملی فوتبال افغانستان، تمرینات آماده‌سازی تیم ملی فوتبال جوانان افغانستان برای شرکت در مسابقه‌های مقدماتی قهرمانی آسیا در کابل زیر نظر احمد ضیاء عظیمی آغاز شده است. ملی پوشان زیر 20 سال افغانستان در گروه جی رقابت‌های انتخاباتی قهرمانی آسیا با تیم‌های عمان، تایلند و فیلیپین هم گروه هستند. زیر 20 ساله‌های افغانستان قرار است از تاریخ 19 تا 27 ماه سنبله سال روان مطابق با 10 الی 18 سپتامبر در کشور عمان به مصاف حریفان خود بروند. رقابت‌های فصل 8 لیگ ششدویش کریکت افغانستان موسوم به اشپکیزه از روز دوشنبه رسماً در ورزشگاه کابل آغاز خواهد شد. اما برای آمادگی بهتر به این بازی‌ها برخی تیم‌ها بازی‌های تدارکاتی برگزار کردند. این دیدارها که از سوی بورد کریکت در کابل برگزار شده، در نخستین بازی تیم‌های کابل بازان و قهرمانان مس عینک در ورزشگاه ملی کریکت کابل به مساف هم رفتند و دومین دیدار میان تیم‌های نهنگ‌های آمو برابر پامیر زلمه‌ای برگزار شد. خب دوستان، در مورد پایان یافتن مسابقات کرکت بین رسانه‌های محلی در ولایت ننگرهار یک گزارش داریم از آقای شینواری که با هم می‌شنویم.
مسابقات کرکت بین رسانه‌های محلی در ولایت ننگرهار به پایان رسید. در این مسابقات که حدود 15 روز دوام داشت، 11 تیم کرکت سهم گرفته بود. شفیق الله رحمانی، استاد پوهنتون و مسئول نهاد رسانه‌های محلی در ولایت ننگرهار که از برگزار کنندگان این مسابقات بود، گفت هدف از راه اندازی این مسابقات به وجود آوردن هماهنگی بین کارمندان رسانه‌ها و همچنان بلند بردن ظرفیت‌های ورزشی آنان بود. شفیق الله رحمانی افزود آینده نیز برای ثبات فکری و بلند بردن ظرفیت‌های خبرنگاران همچون بازی‌های دوستانه را راه اندازی خواهد نمود.
رسانه و ټولنې په ننګرهار کې د خبریالانو ترمنځ د کرکټ تورنمنت جوړ کړی و. دغه تورنمنت په ټوله کې 12 ورځو شاوخوا وخت ونیو. دغه لوبې 12 ورځې لوبې وې چې په خورا ښه ډول ترسره شولې. په وروستیو لوبو کې چې پینل ته دوه لوبډلې چې یو شرق راډیو او بله هم دوس راډیو وه، د دوی ترمنځ پای لوبه په خورا شاندارو مراسمو باندې ترسره شوله. لوبه ډیره ښه ترسره شوله، ډیر زیات نندارچیان هم درلودل. په دغه پای لوبه کې دوس راډیو لومړی مقام او شرق راډیو دویم ځای خپل کړل.
مسئول نهاد رسانه‌های محلی در ولایت ننګرهار از حضور تمام خبرنگاران در این مسابقات ابراز قدردانی نموده، افزود که راه‌اندازی این مسابقات به اداره کرکت نیز فرصت شناسایی بازیکنان برتر را به دست می‌دهد. در همین حال نعمت عالم سرپرست بورد کرکت ولایت ننګرهار راه‌اندازی این مسابقات را ابتکار از جانب رسانه‌ها خوانده، گفت اداره مربوطش از این گونه مسابقات حمایت می‌نماید و با آنها اطمینان همکاری می‌دهد. در بازی نهایی این مسابقات که بین تیم‌های کرکت رادیو محلی دوست و رادیو محلی شرق صورت گرفت، تیم کرکت رادیو دوست توانست با تفاوت 28-20 تیم کرکت رادیو شرق را شکست دهد. در پایان بازی برای تیم برنده و همچنان بازیکنانی که در این مسابقات بیشترین دوش را انجام داده و یا هم بیشترین وکت ها را به دست آورده بود، تندیس ها و تحایف داده شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
احمد ولی هوتک، ورزشکار مشهور مبارزات آزاد افغانستان، در شهر کراسنودار روسیه به مسافه ولادیمیر اوسیپوف رفت. در پایان این رقابت احمد ولی هوتک توانست ولادیمیر اوسیپوف، ورزشکار مبارزات آزاد روسیه، را شکست دهد. این نخستین رقابت جهانی احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد، پس از حاکمیت طالبان است. اداره تربیت بدنی و ورزش طالبان از پایان مبارزات آزاد میان ورزشکاران 18 ولایت در پکتیکا خبر داد. این مسابقات در ولسوالی زازای آریوب پکتیکا میان 150 ورزشکار از ولایت‌های کابل، خوست، غزنی، کاپیسا، پروان، ننگرهار، بغلان، پنچیر، بامیان، سمنگان، لوگر، زابل، بادغیس، دایکندی، بلخ، کندوز و فاریاب روز سوم عید قربان آغاز و جمعه 24 سرطان به پایان رسید. دوازدهمین دور رقابت‌های منتخب بدمینتون در کابل آغاز شد. این رقابت‌ها با اشتراک 36 ورزشکار به مدت 2 روز جهت راهیابی به تیم منتخب بدمینتون کابل در جیمنازیوم 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش راه‌اندازی شده است. مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال ساحلی کابل روز یکشنبه 26 سرطان 1401 با حضور احسان الله شیرزاد، مسئول کمیته ساحلی فدراسیون فوتبال، کمیته برگزاری مسابقات و نمایندگان تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها انجام شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه‌ای آورده است در این رقابت‌ها 10 تیم شرکت خواهند داشت. خب دوستان، رسیدیم به بخش ورزش مهاجرین.
ورزش مهاجرین.
از بین 280 فوتبالیست مهاجر مقیم جمهوری اسلامی ایران، 23 جوان مستعد جهت تیم ملی افغانستان در کاتگوری‌های مختلف انتخاب شدند. این خبری بود که آقای موسی خدادادی، نماینده کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان، در مصاحبه با همکارم آقای حسین زاده بیان کرد. توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می‌کنم.
حدود 280 نفر بازیکنان مستعد سراسر استان‌های جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران آماده شدند که بعد از 3 شب برگزاری تست، حدود 23 نفر لیست نهایی انتخاب شدند. اینها بازیشان با تیم 17 سال، 19 سال و 20 سال افغانستان شهر کابل و بازیکنها جذب تیم ملی خواهند شد.
در رابطه با انتخاب بازیکنان، اگه توضیحات بیشتر بفرمایید که شرایط انتخاب چگونه بود و گزینش نهایی چگونه انجام شد؟
بعد از اینکه ما یک فراخوانی زدیم برای تمام بازیکنان مهاجرین افغانستانی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران، روز عید قربان هفته قبل حدود 280 نفر آماده شدند که یک به سرمربیگری آقای عباس غلامعلی، که یک مربیان برتر جمهوری اسلامی ایران هستند، که شب اول حدود 160 نفر قبول شد، شب دوم حدود 60 نفر و شب سوم به 33 نفر است، که دیشب آخرین تست نهایی ما بود که 23 نفر. در این تست ها به صورت مسابقات فوتبال برگزار می شد و نسبت به شرایط سرمربی های افغانستان که بازیکن نیاز داشتند، نسبت به همون چیزی که درخواست کرده بودن سرمربی انتخاب میکرد و لیست نهایی جا پیدا کردن.
در حال حاضر وضعیت تیم های فوتبال مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران چگونه است و شما که عنوان نماینده کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان فعالیت دارین، چه فعالیت های این نمایندگی برای این فوتبالیست های مهاجر ارائه میده؟
ما صحبت هایی که با مسئولین ایرانی داشتیم در خصوص که بتونن بازیکن‌های ما در لیگ‌های برتر جمهوری اسلامی ایران بتونن بازی بکنن. خب شما همونجور که اطلاع دارین رئیس فدراسیون فوتبال ایران هنوز انتخاب نشده و سرپرست حق امضا کردن تفاهم با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که جناب آقای استاد کارگر باشن را ندارن. ان شاء الله با صحبتایی که انجام شده در برج 6 شهریور ماه رئیس فدراسیون فوتبال ایران انتخاب میشه و ما یک تفاهم‌نامه که 23 تا ماده تشکیل شده ان شاء الله وقتی به امضا برسیم یکی از برنامه این است که بازیکن‌های مهاجر افغانستانی بازی بکنن و موضوعاتی که نمایندگی المپیک افغانستان پیگیری کرده ان شاء الله به زودترین فرصت ما با وزیر ورزش دیدار خواهیم کرد که بتونیم یک تفاهم‌نامه کلی رو امضا بکنیم هر آنچه که مشکلات و چالش‌های ورزشکاران و مهاجرین هست رو بتونیم با جناب آقای سجادی صحبت بکنیم و این مشکلات از سر راه ورزشکاران برداریم.
در حال حاضر ارتباط شما با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
ما رابطه خوبی داشتیم با فدراسیون فوتبال ایران، با آقای تاج، با آقای عزیز خادم، ولی خب متاسفانه فعلا فدراسیون فوتبال ایران رئیس فدراسیون ندارن و سرپرست دارن و اون موضوعاتی که ما دنبال میکنیم در اختیارات یک سرپرست فدراسیون فوتبال نیست و هر موضوعی که ما داشته باشیم در خصوص برگزاری مسابقات اینها با ما همکار هستن.
دیدار پایانی رقابت‌های جام فوتسال اتحاد و همدلی ولسوالی غوریان هرات با قهرمانی تیم انصاری خاتمه یافت. این دیدار که با حضور مقامات ورزشی این ولسوالی برگزار شد، تیم‌های انصاری غوریان و آزادگان غوریان به مسافه هم رفتند که سرانجام تیم انصاری در ضربات پنالتی به برتری رسید و قهرمان شد. دوستان از برگزاری مسابقات فوتسال بین سه ولایت بدخشان، تخار و کندوز همکارمون آقای خاوری گزارش می‌دهند.
مسابقات جام فوتسال میان ورزشکاران سه ولایت در تخار برگزار گردید. مسئولان فدراسیون ورزشی در ولایت تخار میگویند مسابقات ورزشی جام فوتسال میان ورزشکاران ولایت‌های بدخشان، تخار و کندوز در جیمنازیوم ورزشی این ولایت به هدف شناسایی چهره‌های برتر از سوی رادیو جوانان در هماهنگی با فدراسیون ورزشی افغانستان برگزار گردیده است. نقیب‌الله صدیقی نماینده آمریت ورزش تخار میگوید ولایت تخار پس از ماه‌ها انتظار اکنون میزبان ورزشکارانی میباشد که به هدف همبستگی، صلح و برادری در برابر یکدیگر توپ میزنند. او میافزاید در این مسابقه 6 تیم از ولایت تخار، 1 تیم از ولایت بدخشان و 1 تیم هم از ورزشکاران ولایت کندوز با هم به رقابت میپردازند.
من نقیب‌الله صدیقی هستم، به نمایندگی از آمریت ورزشی اینجا حرف میزنم و جای بسیار خوشحالی است که امروز ما شاهد برگزاری مسابقاتی که از طرف رادیو جوانان سالن جیمنازیوم ولایت تخار این مسابقات را اندازی شده و ما میزبان مسابقات هستیم و خوشبختانه شور، هیجان و همه چیز در جیمنازیوم وجود داره و ما جا داره که از فدراسیون فوتبال ولایت تخار، از فدراسیون فوتسال ولایت تخار و از رادیو جوانان هم سپاسگزار باشیم بابت برگزاری مسابقات و همچنان تمویل این مسابقات که این تونس شور و هیجان دولت تخار برگزار بکنه و هدف از این شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب و تیم ملی افغانستان است.
در همین حال مصطفی هاشمی مسئول برگزاری جام فوتسال رادیو جوانان در کشور میگوید هدف این مسابقه ایجاد تقوی سالم جوانان و شناسایی چهره های برتر میباشد. با گفته او قرار است این مسابقات در 8 زون برگزار شود تا چهره های برتر از میان ورزشکاران ولایات شناسایی و انتخاب گردند. آقای هاشمی می افزاید این مسابقات در هماهنگی با کمیته فوتسال و فدراسیون ورزشی افغانستان برگزار شده است.
به نام خدا سلام، بنده مصطفی هاشمی هستم، مسئول برگزاری رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان. هدف برگزاری رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان ایجاد تفریح سالم و شناسایی چهره های جدید فوتسال در ولایت تخار، کندوز و بدخشان است که مسابقات دومین دور رقابت ها است در ولایت زیبای تخار برگزار شده و قرار است که در کل رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان در 8 ولایت افغانستان در 8 زون افغانستان برگزار شود و همونطوری گفتم هدف برگزاری مسابقات جام فوتسال رادیو جوانان که به همکاری فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال افغانستان برگزار میشه شناسایی چهره های جدید و ایجاد یک تفریح سالم برای نسل جوان افغانستان هست.
ورزشکاران و علاقمندان ورزش هم در جیمنازیوم ورزشی تخار گرد هم آمده اند تا این بازی را تماشا کنند. صدرالدین قونوی یک از بازیکنان است. او میگوید آمادگی لازم را برای بازی امروز گرفته است و میخواهد در مقابل حریف گل به ثمر برساند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدرالدین قونوی هستم، بازیکن تیم شاهین تخار و قرار است امروز یک جام فوتسالی از طرف رادیو جوانان برگزار شود. 6 تیم از خود ولایت تخار است و 2 تیم هم از ولایت های بدخشان و کندوز اشتراک داشتند. ما امروز خوش هستیم که چنین برنامه از سوی این حامی رسانه ها مثلا رادیو جوانان برگزار ما خوش هستیم. اگر آمادگی خوبتر گرفتیم که قرار است قیتیم شیوا فوتبال بکنیم. حریف هم خیلی سرسخت است، بازم تلاش شده میکنیم. سلام خدمت همه، تقدیم میکنم خدمت همه عزیزانی که این برنامه را حمایت کردن و فوتبال یگانه چیزی که انسان را بر روی پیشرفت و ترقی جوانان خصوصا از راه های چیز گمراهی.
روح الله یکی از اشتراک کنندگان این برنامه ورزشی می باشد. او می گوید راه اندازی چین مسابقات در شرایطی که همه امیدها از کشور بسته شده است سبب انگیزه ایجاد همبستگی و برادری در میان مردم می گردد. این مسابقات در زون شمال شرق به میزبانی تخار آغاز شده و قرار است در سایر ولایت های دیگر نیز برگزار گردد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
و اما چند خبر غیر فوتبالی. اعزام 10 پاراتیرانداز به جام جهانی کره جنوبی از سوی ایران. مسابقات جام جهانی پاراتیراندازی ماه اسد در کره جنوبی برگزار خواهد شد. چهارمین دور لیگ والیبال ملت‌های زنان 2022 در آنکارای ترکیه با قهرمانی تیم ایتالیا به پایان رسید. تیم ایتالیا با غلبه 3-0 بر برزیل برای نخستین بار قهرمان شد. خبرهایی از جهان فوتبال. با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، 4 کشور استرالیا، کره جنوبی، قطر و اندونزیا برای میزبانی از مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 درخواست رسمی خود را به این کنفدراسیون ارائه کردند. فدراسیون‌های فوتبال این 4 کشور باید تا تاریخ 31 آگوست یعنی 9 سنبله مدارک لازم برای کاندیداتوری خود جهت میزبانی از این تورنمنت را به AFC ارائه کنند. روزنامه الاقتصادیه عربستان نوشت که فدراسیون فوتبال مراکش تصمیم گرفته است مدارک خود را برای میزبانی از جام جهانی 2030 آماده و آن را در زمان مقرر به فیفا ارائه کند. باشگاه چلسی که گفته می شد یکی از مشتریان اصلی فوق ستاره پرتغالی منچستر یونایتد است دیگر تمایلی به جذب این بازیکن ندارد. در همین حال رسانه‌های پرتغالی مدعی شدند که رونالدو پیشنهاد 250 میلیون دلاری یک تیم باشگاهی عربستان را رد کرده است. دوستان ارجمند، در این لحظه از برنامه مجله ورزشی دعوت می‌کنم با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند که در شرایط زندگی ماشینی ورزش را می توان به عنوان وسیله مطلوب برای تأمین تجدید قوای جسمی و روحی و نشاط و شادابی افراد در نظر گرفت. در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزندانشان قرار می دهند باعث می شوند تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. با سوق دادن فرزندانمان به سوی ورزش آینده بسیار بهتری برایشان ترسیم کرده ایم.
یک جهان تشکر از شما عزیزان که همراه بودین با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
همچنان با شما همراه هستیم از رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت میکنم دوستان که در این لحظه برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
ارجمندان، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، منجی عالم بشریت، از زمان تولد تا کنون به خواست خداوند و بنابر دلایل و مصالحی که در برنامه قبل توضیح دادیم، از دیدگان مردم جز افرادی معدود پنهان بودند. این غیبت طولانی دو مرحله داشته. مرحله اول که به دوران غیبت کوتاه یا غیبت صغرا معروف است، از زمان شهادت پدر بزرگوار ایشان امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز امامت آن حضرت در سال 260 آغاز و تا سال 329 هجری قمری و مدت 69 سال ادامه یافت. مرحله دوم را که غیبت کبرا یا طولانی می نامند، از همین سال شروع شد و تا حال ادامه دارد. عصر غیبت کوتاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بسیار حساس و پرفراز و نشیب بود. در برنامه‌های گذشته توطئه‌ها، شبهات و کژروی‌هایی را که از همان آغاز امامت آن حضرت به وجود آمد بیان کردیم. ویژگی اصلی عصر غیبت صغرای مهدی موعود آن بود که ایشان اگرچه از نظرها پنهان است، اما از طریق نمایندگان خاص خود که 4 تن بودند و نواب اربعه نامیده می شوند، با مردم در ارتباط بودند. در اینجا سوالی که به ذهن می رسان است که چگونه نماینده حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف به تنهایی می توانست پیام های ایشان را به تعداد زیادی از شیعیان که در نقاط مختلف جهان اسلام پراکنده بودند برساند و خواسته ها و وجوهات آنها را دریافت کند و به آن حضرت برساند. به ویژه آنکه بسیاری از این کارها باید مخفیانه و بدور از چشم ماموران حکومتی انجام می شد. این امور حساس و دشوار از طریق نهادی تحت عنوان شبکه وکالت اجرا می شد که متشکل از عالمان برجسته، امین، رازدار، شایسته، توانا و عادل بود که در میان مردم با تقوا و درستکاری شناخته شده بودند. در رأس این شبکه گسترده امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس نماینده ایشان قرار داشت که مقر او در بغداد بود. پس از آن وکیلان ارشدی قرار داشتند که حوزه مسئولیت آنها مناطق وسیعی را شامل می شد و سپس وکیلان جز که در مناطق دوردست و محدود تر فعالیت می کردند و زیر نظر وکیلان ارشد بودند.
ای شبد از تو بیاید خبری مهدی جان، برسد این شب ما را سحری مهدی جان، ز فراق رخ تو تا به سحر ناله کنم، ناله
ترتیب با آغاز غیبت کوتاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، نهاد وکالت متشکل از افراد برجسته و مورد اطمینان بدون وقفه و با فعالیت بیشتر به یاری نمایندگان خاص آن حضرت پرداخت. وظیفه اولیه این شبکه مخفی ایجاد پوششی برای صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود تا ایشان را از گزند حکومت عباسی در امان بدارند و به مأموریت الهی خود بپردازند. مأموریت مهم دیگر آن مبارزه با انحرافات و فتنه‌های متعدد در آن زمان بود. در نتیجه تلاش نمایندگان خاص امام و وکیلان نهاد ولایت و سایر علمای برجسته و با بصیرت آن زمان تا پایان عصر غیبت صغرا تمامی مکاتب و تفکرات انحرافی و گمراه کننده که علیه امامت حضرت مهدی وجود داشتند از بین رفتند یا کاملا منزوی شدند. سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی شیعیان از وظایف اولیه نهاد وکالت بود. علمای امین، پرهیزگار و با صداقت این نهاد واجبات مالی مردم را جمع‌آوری می‌کردند و زیر نظر امام و نایب خاص ایشان آنها را برای رفع نیازمندی‌های مستمندان، تبلیغ دین و سایر اموری که نیاز به کمک مالی داشت هزینه می‌نمودند. یکی از اصلی ترین کارکردهای شبکه گسترده وکالت رساندن نامه‌ها و سوالات مردم به امام زمان و تحویل پاسخان حضرت به آنها بود. همچنین در مواردی ایشان نظر و رهنمود خاصی برای مردم داشتند تا آنها را از توطئه‌ها آگاه و در مسیر صحیح الهی رهنمون شوند و این کار نیز بر عهده این وکیلان مورد اعتماد امام و مردم بود. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گاه با علم الهی و کرامات خود جامعه و یا وکلای خیش را از خطر آگاه می کردند. مثلا زمانی که جاسوسان حکومت سعی داشتند تا به ظاهر از طریق پرداخت وجوهات شرعی وکیلان ایشان را شناسایی کنند تا به آن حضرت دست یابند، امام دستور دادند که هیچ یک از آنان تا مدتی حق دریافت پولی از مردم را ندارند و به این ترتیب توطئه دشمن خونسا شد.
نام این بزرگوار و یاد این بزرگوار دائما به ما یادآوری می کند که طلوع خورشید حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد.
در مجموع نهاد وکالت وظیفه داشت تا ارتباطی مطمئن و پنهان میان حضرت مهدی علیه السلام و مردم در زمینه‌های گوناگون برقرار کند و این وظیفه را به بهترین وجه انجام داد. وکلای ارشد که با نظر امام تعیین می‌شدند، دستیاران و یاوران امین و رازدار چهار نماینده خاص آن حضرت بودند و وکلای شهرها و مناطق مختلف نیز پیوند مستحکمی با آنان داشتند و همگی تلاش خود را وقف گسترش تفکر مهدوی و معارف دین اسلام می‌کردند. با وجود نهاد قدرتمند، گسترده و کارآمد ولایت در کنار نمایندگان خاص آن حضرت، مردم غیبت ایشان را چندان حس نمی کردند و پیوند امت با امام به صورت غیر مستقیم ولی مؤثر و محسوس برقرار بود. عالمان فداکار در نهاد وکالت وظیفه خود را در حفاظت از جان و سلامتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به خوبی انجام دادند. ما نیز با دعای خود تندرستی ایشان را از خداوند این گونه می خواهیم. خدایا ولیت حجت ابن الحسن را که درودهای تو بر او و پدرانش باد در این ساعات و تمام ساعات سرپرست و نگهدار و راهبر و یاور و راهنما و دیدبان باش تا او را با رغبت در زمینت ساکن کنی و مدت زمان طولانی در آن بهرمندش سازی.
الحمیده
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروزمون جی رسیدیم. امیدواریم مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دعای عشقای دست به دست یتیم دل شکسته، دعای جون خسته، دعای همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، همه جان نسارا. اللهم اجل لبنی کن فرج، اللهم اجل.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم. التماس دعا.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم از احسار مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا خد، دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، ای پرده پوش، ای آمرزنده، ای توانا، در این ظهر جمعه هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. سلام دوستان عزیز، روز جمعه تان پر از خوشی و آرامش.
سلام الله قوله بنم تنجي وادي الدنيا، سلام عليك يا نبي الله تراني هاتي إلي تراني چلاني.
دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59.41 خواهد بود. عزیزان، خیلی ها روز جمعه چون رخصتی هم هست سری به قبرستان میزنند و یادی از خاک نشینان میکنند. در روایت اهل بیت علیهم السلام آمده است که به گاه شادی و غم به قبرستان بروید. میدانید برای چی؟ برای این که وقتی زندگی به شدت فشارت میدهد و یا وقتی که از شدت مشکلات بریده ای به قبرستان میروی، میبینی که همه اینها میگذرد و چه زود هم میگذرد و تا چشم به هم میزنی سرازیرت میکنند اینجا درون قبر و آن وقت تو میمانی و اعمالت. اینها را که میبینی آرام میشوی. همینطور وقتی که زیادی خوشحال هستی و به اصطلاح خوش به حالت شده است، خوب است که باز هم به شهر مردگان سری بزنی و یادت بیاید که بالاخره جایت اینجاست و مواظب باش که خدا را فراموش نکنی و فریب شیطان را نخوری. اگر پدر یا مادرتان یا هر عزیز دیگری از شما از دست رفته و شما حسرت به دل مانده اید که کاش بود و دستش را می بوسیدید یا فلان کار را برایش می کردید یا با فلان هدیه خوشحالش می نمودید، باید برایتان بگویم که حالا هم می توانید با خیرات و فاتحه و صلوات. روایتی است که در کتاب منازل الاخره صفحه 28 آمده که روزی مردی در عربستان آن زمان یک گوشه خیمه یا چادرش را علم می کند و می نشیند به خواندن قرآن مجید. همانطور که داشت قرآن می خواند می رسد به سوره تبارک الذی بیده الملک، همان سوره تبارک یا ملک، و تا این سوره را می خواند ناگهان صدایی بلند می شود. آن شخص از ترس بساطش را جمع می کند و یک راست می رود سراغ پیامبر نازنین اسلام و ماجرا را از سیر تا پیاز برایش تعریف